اینطور پرسیدن که با پسر بچه‌ای که دچار اختلال جنسی شده و از این اتفاق مطمئن هستیم چگونه رفتار کنیم؟ بله. نگاه کنید، بحث این که اگر یک نوجوانی دچار اختلال جنسی شده باشه ما باید چه بکنیم؟ من اول یک عامل اصلی بروز مشکل رو عرض بکنم. خیلی از کارشناسان معتقدن که اختلال جنسی بیماری تنهاییه. خدمت شما عرض کنم، معمولا بچه هایی که دچار اختلال میشن معلوم زمانهای تنها بودنشون زیاده یا هست. حالا نمیخوام بگیم لزوما زیاده، ممکن مثلا یک ساعت تنها باشن، ولی برای یه نوجوان یک ساعت حیاتی و زیاده، نباید تنها باشن. پس اولین نکته اینه که اگر دچار این اختلال شده، اولین نکته اینه که تنهاییاشو کم بکنیم. نگاه کنیم، ما شاید تو برنامه‌های خیلی قبل‌تر یه موقع یادمه مثلا بیان کردیم ما به بچه‌هامون اتاق ندیم. مثلا برخی من رو بیرون میدیدن میگفتن آجا نمیشه که من رو بچه همه اتاق دار. من گفتم نگاه کنیم، وقتی ما میگیم اتاق ندیم، وقتی شما به بچه اتاق خاصی رو دادیم تو دوران کودکی آسیباش محدوده.
بله.
شلوغ میکنه، به هم میریزه، اعصاب‌بازی‌هاشو میریزه، یعنی به هم ریختگی. ولی در دوره نوجوانی میشه غار تنهایی او. اتاق میگه اتاق منه، میخوای واردش بشی در بزن بیا. میخواد بره از داخل این در اتاق رو قلف بکنه. خب ببینید خیلی آسیب میشه. بله، شب بچه‌ها توی اتاق میخوابن، ولی این که اتاق مال تو، همه کاراتو برو توی این اتاق انجام بده. خب این که نمیشه. یعنی ببینید مثلا این ما خودمون گاهی اوقات با دست خودمون خلوت‌هایی رو داریم برای بچه‌هامون درست میکنیم. مثلا شما نگاه کنید، سیستم زندگی‌های قدیم، خونه‌های قدیمی خیلی سالم‌تر از الان بود. مثلا شما ببینید الان میان خونه رو مثلا میخوام بگم دوپلکس میسازن، اتاق بچه ها اون بالا، اتاق نشیمن و آشپزخونه اینا این پایین. یه مرتبه این بچه چند ساعت تنها تو اتاق خودشون بالا. بله، نگاه کنین، من نمیگم شک هم باید به بچه ها داره سوء زنه به. ولی باید بدونیم که بالاخره این کارشناسانی که این هم پژوهش کردن، تحقیق کردن، تجربه دارن، بیرا نمیگن که مثلا اختلال جنسی زایده تنهاییه. ما خودمون با دست خودمون بچه‌مون رو میفرستیم در یک غار تنهایی، میگیم اینجا باش ساعت‌ها. حالا ما به زعم ما گاهی اوقات او داره فکر میکنه تکلیفش رو انجام میده، داره فکر میکنه، ولی نه، تو دوران نوجوانی این آسیب ایجاد میشه. بعد یک تنهاییاش رو باید کم بکنم. نکته دوم اینه که باید او رو با آسیبهاش آشنا بکنن. البته ما هیچ وقت نمیگیم مستقیم مثلا مادر یا پدر بچه رو بشونن جلوش بگم مثلا این اختلال این آسیبا رو داره. حتی خیلی مواقع ما خودم توصیه میکنیم در مثلا مربی، معلم، مخاطب یا بچه رو نیاره توی مثلا یه اتاق مشاور بشه این کار رو میکنی آسیبا رو داره. نه، به صورتهای غیر مستقیم، اونم غیر مستقیم، نه مادر برای پسر یا پدر برای دختر، نه، فرد همجنس. مثلا پدر با فرزندش موقع داره صحبت میکنه، یک جایی خدمت شما هستم غیر مستقیم یه نکته ای رو بگه. یا خب ما هم بدونیم، خصوصا پدر و مادر این که ما مطمئنیم. خب شما فر رو بگی او تا فرزا رفته میخونه منظور ما چیه. از اون طرف پرده های حیا دریده نشده، از اون طرف هم ما به طرف مقابلمون داریم به صورت غیر مستقیم اطلاعاتی رو میدیم. نکته سوم مرتبط کردنش با افراد آگاهه. چون گاهی اوقات ما میگیم حالا انشالله جلوتر که مسئله بلوغ رو بیشتر درباره صحبت خواهیم کرد، مثلا ما میگیم شب بلوغ بچه ها رو، خصوصا بلوغ جنسی بچه ها رو، پدر و مادر برای فرزندشون توضیح ندن. این یه شخص سومی که ما میده مورد اطمینان ما، آدم آگاهی، فهمیده، فنون این کار رو بلده، او این رو بگه. چرا؟ چون وقتی پدر و مادر میگن ممکنه باز هم پرده های حیا دریده بشه و نگرانی هایی رو به وجود بیاره در آینده. پس سوم، آگاهی دادن به صورت غیر مستقیم از طرف افراد خصوصا خدمت شما آشنا، یعنی آشنای به این مسائل، ولی ناآشنا از لحاظ روابط فامیلی و اینها. نکته چهارم میره که باید این مادر بزرگوار بهش توجه بکنه برای درمان این اختلال، بچه ها رو تو این گروه های، یعنی در این گروه سنی، باید در گروه های همسال خودشون قرار داد. فعالیت های اجتماعی بچه ها، فعالیت های ورزشی بچه ها، فعالیت های علمی بچه ها، در گروه های همسال سالم میتونه خیلی کمک بکنه. البته ما همیشه این را هم میگیم، این گروه همسال سالم یعنی چه گروهی؟ یعنی چند تا بچه باشن آدم بدون اینا سلامت فکری دارن، سلامت رفتاری دارن، سلامت اخلاقی دارن، با احتساب به این موارد یه نفر سرگروه آدم بزرگ خوب آگاه و نمیدونم چی هم دارن. یعنی تو این گروه ها بچه ها رو ما قرار، مثلا الان یه حرکت خوبی که ما بالاخره کم و بیش آدم در اقصانقاط کشور و جامعه اسلامی اون میشنوی، مثلا الان در برخی هم مساجد، مراکز فرهنگی، امامزاده ها حلقه های معرفتی تشکیل شده، گروه های نوجوان خوب میرن تو این حلقه ها شرکت میکنن، مفاهیم دینی رو یاد میگیرن، قرآن یاد میگیرن، روایت گفته میشه، مسائل اخلاقی گفته میشه. یه سرگروه هم دارن که این سرگروه یه فرد عاقل، بالغ، کامل، مربیه که داره این گروه رو چیکار میکنه، هدایت. ببریم بچه‌هامون رو تو این گروه ها قرارشون بدیم. اینم یه مورد. و اما آخرین نکته‌ای که میتونیم ما به مادر بزرگوار کمک بکنیم برای اینکه این مشکل از فرزندشون ان شاء الله رخ بر ببنده، اون این است که ما اگر بخوایم فرزندمون این اختلال رو کنار بگذاره، توجه به تغذیه و ساعت خوابش هم باید داشته باشیم.
بله.
یعنی بچه‌ها نباید تو ساعت‌هایی که مثلا والدین همه خوابن او بیدار بشه، مثلا حالا داره هوای فوتبال دیدن، تلویزیون دیدن، نه، باید واقعا به وقت بچه رو خوابون، یعنی اصلا بستر رو فراهم کنی که خانواده با هم بخوابن. حتی اگر این موقع ما می‌بینیم فرزندم یه برنامه مورد علاقه شو اب نداره، خودم پا به پاش بیدار باشیم، اب نداره، حالا این مسابقه فوتبالی رو مثلا میخواد ببینه، زورش نکنیم که اون نافرمانی بکنه، نه، ما بشینیم کنارش ببینیم. یعنی ما خودمون رو یه جای تطبیق بدیم تو جایی که ما گاهی اوقات این تعبیر رو داریم، میگیم گاهی اوقات ما بزرگترها باید همرنگ نوجوانانمون بشیم، ولی نه در معصیت خدا.
بله.
همرنگ بشیم در موارد حتی مباح. بله. یا تو تغذیه این بچه ها بس سعی بکنیم، حالا انشاءالله من این رو بیشتر در جلسات و برنامه های بعدی توضیح میدم، از غذاهایی که طبیعت گرم داره خیلی نوجوانان نباید استفاده کنیم، چون دوباره تحریک پذیری نوجوان رو بالا میبره. و متاسفانه ما این رو میبینیم در میان تنقلات نوجوانان که فروخته میشه بیرون، تنقلاتی که طبع گرم داره، آتشین، فلفلیه، نمیدونم چی زیاده، و خب این برای نوجوان مضر در سن نوجوانش.